سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای پوتکین آذرمهر است، تحلیلگر و تهیه کننده رسانه‌ای مقیم انگلستان. آقای آذرمهر، به این برنامه خوش آمدید. چون که میدانید اندیشه کده پالیسی اکسچنج به تازگی گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه انگلستان از طریق نهادهای پوششی که به گفته این اندیشه کده حکومت تهران در این کشور، یعنی در انگلستان، طی دو دهه گذشته دایر کرده. اولین پرسش من از جناب عالی آقای آذرمهر این است که هدف نهایی حکومت ایران اساساً از دایر کردن این گونه نهادها چیست و تهدیدهایی که گزارش پالیسی اکسچنج در گزارش خود به اونها اشاره کرده از کدام نوع، از کدام جنس هستند؟
درود بر شما آقای اعتمادی عزیز. بله، این یک گزارش بسیار مفصلی هستش در 87 صفحه که به تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی در بریتانیا میپردازه. سوال اساسی که تو این گزارش میکنه اینه که خب ببینید، اگر جمهوری اسلامی اومد یه تروری انجام داد یا یه عمل خرابکارانه ای انجام داد، خب این مشخص هستش که نیروهای امنیتی مثل سرویس امنیتی داخلی انگلیس، MI5، MI6، پلیس، نیروهای ضد تروریستی، اینا خب اینا وظیفه‌شون هستش که از این جلوگیری بکنن و یا مجرمین رو شناسایی بکنن و دستگیر بکنن. اما نفوذ نرم این مقابله با نفوذ نرم جمهوری اسلامی در بریتانیا در وظایف هیچ کدوم از این نهادهای امنیتی تعریف نشده و الان طبق چیزی که این گزارش نوشته، الان 20 سال هستش که این فعالیت‌های جمهوری اسلامی مورد غفلت نیروهای سیاسی و امنیتی بریتانیا قرار گرفته و اینا تونستن تحت پوشش‌های مذهبی و آکادمیک و غیره یک ستون پنجمی در داخل خود انگلیس ایجاد بکنن که اخیراً تو این تظاهرات طرفداران حماس خیلی مشخص شده که جمهوری اسلامی در سازماندهی خیلی از اونا نقش داره و کلن بتونه وارد بشه به محافل سیاسی، محافل آکادمیک، محافل اقتصادی در داخل بریتانیا و بتونه از درون از طریق هوادارانش نفوذ بکنه و هم سیاست‌ها رو تغییر بده و هم یه اهرم فشاری وارد بکنه. گزارش بسیار مفصلیه. ببینید، همه نهادهای جمهوری اسلامی تو این گزارش نیست، بازم نهادهایی هستن که تو این گزارش ازشون ذکر نشده، ولی با وجود این گزارش بسیار جامعی هستش و من فکر میکنم که وظیفه همه اپوزیسیون خارج از کشور به خصوص اپوزیسیون داخل بریتانیا این هستش که این گزارش رو بخونن و آگاه بشن از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در داخل بریتانیا.
شما فرمودید آقای آذرمهر که در گزارش اندیشه کده پالیسی اکسچنج از نهادهای پوششی اغلب مذهبی یاد شده. آیا اگر فعالیت‌های از سوی حکومت ایران از خلال این نهادها صورت می‌گیره صرفاً به نهادهای مذهبی خلاصه میشه؟ چون خاطرم هست که مثلا یکی دو سال گذشته دولت آلمان از وجود یک شبکه گسترده نیروی قدس سپاه پاسداران با ترکیب 160 عضو در سرتاسر این کشور یاد کرده بود.
بله، گفتم فقط تنها پوشش‌های مذهبی نیستش، اینا از طریق لابیگری‌هاشون، از طریق نفوذ در دانشگاه‌ها، تهدیدهای سایبری رژیم، یه تهدیدهای همه جانبه هستش در واقع و در همه زمین‌ها اینا سرمایه گذاری کردن و آدم‌های خودشون رو دارن. واقعا نمیدونم بعد از 20 سال غفلت چجوری می‌خوان جلوی این همه نفوذی که اینجا اجازه دادن که گسترش پیدا کنه رو جلوشو بگیرن. ولی فکر میکنم که وظیفه اول اپوزیسیون خارج از کشور این نیستش که جنبش داخل رو از خارج بیاد رهبری بکنه. وظیفه اول اپوزیسیون خارج از کشور این هستش که جلوی این نفوذ جمهوری اسلامی رو در کشورهایی که ساکن هستیم بگیریم.
آقای آذرمهر، شما فکر میکنید که خب این شبکه گسترده نیازمند حمایت های لوجستیکی قابل توجهیه، این حمایت ها چگونه صورت میگیره؟ به ویژه اینکه خب این نهادها، این مؤسسات مذهبی یا غیر مذهبی یا نهادهای اعمال نفوذ در خارج از کشور، به ویژه در کشورهای دموکراسی غربی صورت میپذیره؟
ببینید تو همین گزارش یه بخشش راجع به سازماندهی تظاهرات قدس در انگلیس هستش و اسم نهادها و مجموعه ها و نمیدونم محافل و غیره که در سازماندهی این تظاهرات شرکت داشتن، هم از لحاظ مالی کمک کردن، هم از لحاظ سازماندهی، هم از لحاظ فکری، هم از لحاظ پشتیبانی و لوجستیکی که گفتین کمک کردن. قبل از مصاحبه من داشتم میشمردم، تازه رسیده بودم به یه چیزی در حدود 27 تا، تازه به هنوزم تموم نکرده بودم که چند تا هستش. ببینید یکی از راههایی که اینا تونستن ورود بکنن و نفوذ بکنن استفاده از ویزاهای مذهبی هستش. در انگلیس خب آزادی مذهب داریم و دولت انگلیس اجازه میده به شهرونداش که هر مذهبی رو که دوست داشته باشن پرستش بکنن و امکاناتی میده که برای انجام وظایف دینی بهشون کمک بشه و برای همین اینا ویزای مخصوصی دارن برای روحانیونی که این مراسم رو باید انجام بدن، کسایی که بهشون میگن کارگران مذهبی، یعنی در کسانی که در اجرای تشریفات مذهبی باید کمک بکنن. این مثلا در مورد ایران شامل مداها و اینا میشه. طبق این گزارش در 20 سال اخیر 100 تا ویزا به این افراد داده شده که از این 100 تا 8 تاشون که اسم نبرده شده ولی آمارش مشخص هستش از طرف وزارت کشور، 8 تاشون اقامت، مجوز اقامت در بریتانیا رو گرفتن و خانواده های اینا، بستگان اینا الان دیگه بریتیش شدن، اینا الان بریتانیایی شدن، صاحب پاسپورت بریتانیایی هستن و اینا خب میتونن در هر جایی برن کار بکنن، کار گیر بیارن، در جاهای حساس گمارده بشن. بسیار بسیار تهدید خطرناکی شده.
چقدر آقای آذرمهر افزایش خب جمعیت های مسلمان ترغیب کرده احتمالا مقامات ایران رو به گسترش خب چنین نفوذی؟ جنگ داخلی سوریه برای نمونه که قریب 12-13 سال ادامه داره و خب یکی از آتش بیارهای اصلی آن در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، دست کم 1 میلیون نفر بر جمعیت آلمان افسوده طی یکی دو سال گذشته، و یا بازگشت دوباره طالبان به افغانستان همین وضعیت رو به وجود آورده، به طوری که پناهندگان افغانستان امروز در سرتاسر اروپا پراکنده شدن. چقدر افزایش جمعیت های به اصطلاح مسلمان میتونه احتمالا ترغیب بکنه حکومت ایران رو در اعمال نفوذ، در راه اندازی شبکه هایی که بتونه از طریق اونها اثر بگذاره بر این جمعیت مسلمان و از طریق اونها بر جوامع غربی؟
دقیقا به نکته خیلی خوب اشاره کردین آقای اعتمادی، و اتفاقا جمهوری اسلامی تمرکزش رو همین جمعیت هستش و این جمعیت رو برای مقاصد خودش یه سرمایه میدونه. ببینید من چند وقت پیشم یه مقاله نوشتم توی میدل ایست فورم چاپ شد که یکی از مراکز خیریه که در منچستر اینا دارن اصلا وظیفش این هستش که از بین مسلمانان غیر ایرانی، یعنی مسلمانان بریتانیایی، کسایی که اینجا اومدن از کشورهای مسلمان و اینجا ساکن شدن، از اینها رو برمی‌داره میبره تهران، میبره قم و در اونجا به اینا آموزش میده و اینا میشن افسران جنگ نرم و اینا برمیگردن انگلیس به پیشبرد مقاصد جمهوری اسلامی کمک کردن. اصلا خارق‌العاده هستش این قفلت 20 ساله‌ای که نیروهای امنیتی بریتانیا تو این 20 سال انجام دادن. یا تو همین گزارش یه بخشش راجع به جمعیت خوجه هستش که اینا بیشتر هندیایی هستن که سالها پیش از هند به غرب آفریقا به کشورهای مثل کنیا رفته بودن. اینا معمولا بیزنسمن هستن، توی کارهای واردات و صادرات اینا هستن. تا چند وقت پیش زیاد علاقه‌ای به اسلام سیاسی اینا نداشتن، ولی جمهوری اسلامی تونسته در بین همین ها نفوذ بکنه و از بین همین ها هم خیلی ها رو برده. ببین اینا وقتی که مثلا یکیشون میخواد یه روحانی بشه، به خاطر اینکه شرایط بهتری در ایران براش هستش از لحاظ شهریه و اقامت و این چیزا، ترجیح میدن که برن ایران آموزش ببینن. و اینا بعد از اینکه از حوزه های علمیه داخل ایران فارغ التحصیل میشن و برمیگردن، دقیقا همون اسلام سیاسی که جمهوری اسلامی منظورش هستش رو بین افراد خودشون پخش میکنن. و حتی خوجه ها که تا چند پیش در انگلیس دنبال یه فرقه ای که مثلا دنبال اسلام سیاسی نباشه و کار خودشون رو میکردن، بیزنس نبودن، حتی اونا هم الان سیاسی شدن. و فوکوس جمهوری اسلامی در واقع اول از همه در بین همین مسلمان های مهاجری هستش که تعدادشون خیلی زیاد شده. همین در انتخابات چند روز پیش که در بریتانیا داشتیم، در روز پنجشنبه هفته پیش داشتیم، برای چیزهای محلی، شوراهای محلی و شهرداری و این چیزا، به خاطر تعداد زیاد مسلمانان مهاجر، اصلا بعضی جاها ببینید شورای محلی کارش اینه که کی آشغال جمع بکنه، مثلا آتش نشانی خوب باشه، کارهای ترافیک رو انجام بده، وظیفش کارهای محلی هستش، نه اینکه مثلا به فکر آتش بس در غزه باشه. در صورتی که در این انتخابات پنجشنبه ای که انجام شد تو این محله ها که جمعیت زیادی مسلمان هستن، انگار که اصلا موضوع اصلی یک شورای محلی این هستش که به حماس کمک بکنه، به فلسطین کمک بکنه. آخه این چه ربطی به شورای محلی داره؟ وظیفه شورای محلی داره. شما وقتی به یکی توی شورای محلی رای میدید، میخواین که مثلا اونجا یه دونه کتابخونه داشته باشه، اینجا مثلا شرایط ترافیک بهتر باشه، مدرسه ها کیفیت خوبی داشته باشن. به غزه و فلسطین و اینا که ربطی نداره که شورای محلی، ولی کاملا دارن هایجک میکنن سیاست انگلیس.
آیه آذرمهر، خب جمعیت مسلمان کشورهای غربی و مشخصا اروپایی اغلب جمعیت‌های سنی مذهب هستند. آیا حکومت ایران براش مهمه که اینها سنی هستن، یا اینو شکاف‌های فرقه‌ای براش اولویت نداره، ثانوی هستن و هدف‌ها چیز دیگه‌ای هستن؟ و یا حتی شنیده شده برای اعمال نفوذ مثلا در محافل نظامی در خود اسکاتلند مثلا تلاش می‌کنن دامنه‌ای برای خودشون باز بکنند؟
بله ببینید، اصلا براش سنی بودن اینا مطرح نیستش. شما اخوان المسلمین رو در نظر بگی، اخوان المسلمین یه سازمان سنی و بسیار ضد شیعه هستش. با وجود این خیلی خیلی جمهوری اسلامی سعی کرده که بهش نزدیک بشه و حماس خودش یکی از یک طرفدار ایدئولوژی اخوان المسلمین هستش و بسیار ضد شیعه هستش. با وجود این، چون مقاصد ایدئولوژی که جمهوری اسلامی منطبق با حمایت از حماس هستش، حتی از حماس هم که اینقدر ضد شیعه هستش حمایت میکنه. ولی بخش دوم سوال شما، نفوذ در محافل نظامی و پلیس، اینم خیلی خیلی مهمه. ببینید ما فقط راجع به شخصیت‌های سیاسی صحبت نمی‌کنیم، الان چیزی که خیلی خیلی خطرناک هستش و در این گزارش هم بهش پخش شده این هستش که ببینید الان چندین سال هستش که جامعه اهل بیت که اونم یکی از نهادهای تحت پوشش جمهوری اسلامی هستش، در اسکاتلند کنفرانس‌هایی برگزار کرده تحت عنوان کنفرانس‌های صلح و وحدت. و در این کنفرانس‌ها علاوه بر شخصیت‌های سیاسی مثلا حزب ملی اسکاتلند، اینا خب از اونها مثلا ممکنه انتظار داشته باشیم که تو این کنفرانس‌ها شرکت بکنن، ولی حتی افراد بالا رتبه پلیس و حتی ارتش هم بودن. شما اگه تو کانال یوتیوب من اگر برین، من چند تا از این کنفرانس ها رو اونجا گذاشتم که یهو میبینیم که مثلا سرلشکر باب بروس سال 2017 که یکی از بالاترین یعنی بالاترین مقام ارتش بریتانیا در اسکاتلند بود، تو این کنفرانس شرکت کرده و موقع سخنرانی یه جوری حرف میزنه که انگار که جمهوری اسلامی یکی از متحدین بریتانیا هستش. یا توی یه کنفرانس دیگه سال 2013 یه جنرال دیگه انگلیسی میاد میگه که ما ارزش‌هامون مشترک هستش، اون یکی میاد میگه آره ما هممون صلح می‌خوایم. مثلا خارق‌العاده هستش که اینا حتی تونستن اینها رو هم یه جوری توشون نفوذ بکنن که اینا هم توی این کنفرانس ها شرکت بکنن و حرفایی بزنن که آدم فکر میکنه که اصلا جمهوری اسلامی یکی از متحدین اصلی بریتانیا هسته.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای پوتکین آذرمهر. یادآوری میکنم که شما تحلیلگر و تهیه کننده رسانه‌ای مقیم انگلستان هستید. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.